نباید
دولت
مردم
دیدگاه
چالش های اقتصادی
چالش های اقتصادی
گفتگوی اقتصادی
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه. راه کارهای مشترکی رو، چیزهای مشترکی رو، بنابراین راه کارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیریست. اینو ما لازم داریم.
امروز تصمیم داریم با حضور کارشناسان و مسئولین به بهانه سفر ریاست محترم جمهوری به آمریکای لاتین درباره فرصت‌های اقتصادی کشورمان در این منطقه صحبت کرده و به بررسی راه‌های تقویت آن بپردازیم. با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی ماست و ۲۲۶۵۲۸۵ و ۲۷۸۶۱۰۳۵ شماره تلفن های ما. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما عزیزان شنونده میتونید به کانال رادیو گفتگو در پیام رسان بله به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید و اگر نظری، پیشنهادی، انتقادی دارید، گزینه مورد نظر خودتون یا نظر خودتون رو مینویسید اونجا و برای ادمین کانال به شناسه @admin_gofteghu ارسال میکنید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی ان شاء الله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام،
موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز،
برنامه از رادیو
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه زنده گفتگوی اقتصادی. در خدمت عزیزان و مهمانان محترم هستیم. جناب آقای دکتر محمد حسن قدیری عبیانه، سفیر سابق ایران در مکزیک و کارشناس عالی علوم راهبردی. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما، سایر مهمانان و همچنین شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
سپاسگزارم. همچنین جناب آقای دکتر مجید قربانی فراز، کارشناس اقتصادی، دیپلمات سابق و رایزن سابق بازرگانی. آقا سلام، خیلی خوش آمدید.
با سلام و احترام خدمت حضار، شنوندگان محترم و جنابالی.
سپاسگزارم. جناب آقای دکتر بهرام شکوری، کارشناس اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی ایران. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب و مهمانان خوب برنامه.
سپاسگزارم. همچنین جناب آقای دکتر احمد فیروزی، مدیر کل محترم دفتر اروپا و آمریکای سازمان توسعه و تجارت. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام، ظهر شما بخیر. بنده هم خدمت مهمانان گرامی و همچنین شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم.
سپاسگزارم. من توضیح بدم، جناب آقای دکتر فیروزی جلسه بسیار مهمی دارن، لطف کردن تشریف آوردن، خیلی فرصت کوتاهی در خدمتشون هستیم. اگر دوستان عزیز و اساتید محترم اجازه بدن، من با آقای دکتر فیروزی آغاز بکنم. آقای دکتر، همونطور که در جریان هستیم و شنوندگان عزیز می‌دونن، رئیس محترم جمهور ما جناب آقای حضرت آیت الله رئیسی در آمریکای لاتین به سر می‌برن و خب خدا رو شکر اتفاقات بسیار خوبی افتاده. موضوع برنامه هم که همین سفر ایشون هست و فرصت‌های اقتصادی که وجود داره. دوست داریم در خصوص این سفر برای ما و شنوندگان صحبت بفهمید. سپاسگزارم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم از فرصتی که در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار دادید. عرض می‌کنم خدمت شما که توسعه مناسبات سیاسی و اقتصادی با کشورهای آمریکای لاتین به ویژه کشورهای همسو با جمهوری اسلامی ایران جز لاینفک سیاست خارجی جمهوری اسلامی از دیرباز بوده و این متناسب با برنامه دولت‌های مختلف در دستور کار قرار داشته و دولت‌ها در مقاطع مختلف برنامه‌هایی رو برای توسعه مناسبات داشتن. در دولت 13 منبعث از سیاست‌های کلی حوزه سیاست خارجی توجه جدی‌تری شده نسبت به حوزه کشورهای آمریکای لاتین و همچنین برخی از کشورهای حوزه دریای کارائیب، لذا برنامه‌های عملیاتی در واقع ما تدوین کردیم و در حال اجرای گام به گام این برنامه هستیم که برای اینکه بتونیم مناسبات اقتصادی رو بیاریم در سطح مناسبات سیاسی مورد توجه قرار بدیم و شرایطی رو فراهم بکنیم که فعالان حوزه در واقع تجارت خارجی، تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات فنی مهندسی بتونن بازارهای جدیدی رو پیش روی خودشون در این منطقه داشته باشن.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر فیروزی، ممنون بابت آغاز کردن این بحث بسیار مهم. آقای دکتر قدیری عبیانه، حضور شما عرضم که خب سفر حضرت الله رئیسی از چند بود میشه بهش پرداخت، هم بحث اقتصادی، بحث فضای امنیتی، بحث فضای دیپلماتیک که وجود داره. من خواهشی که دارم از شما بیام حالا با حضور حضرت عالی و سایر دوستان اینها رو به صورت بسط بدیم موضوعات رو و صحبت بکنیم. خواهش میکنم که شما صحبت آغاز بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. آمریکای لاتین از نظر ایالات متحده آمریکا حیات خلوت آمریکا محسوب میشه، در حالی که بیش از 500 میلیون جمعیت داره، از آمریکا بیشتره و وسعتش هم خیلی بزرگتره، منابعش هم خیلی گسترده تر است و به همین دلیل هم آمریکایی‌ها همواره سعی کردن حکومت‌های دست نشانده در این کشورها تحمیل بکنن به منطقه. اما خوشبختانه در برخی از این کشورها موفق دولت ضد آمریکایی، دولت مستقل اصطلاح مستقر شده و به دنبال گسترش روابط با کشورهای مستقل دیگه مثل ما هست. بالاترین ذخایر کشف شده نفت در یک کشور در ونزوئلا کشف شده، یکی از دلایل دشمنی غرب با اینا اینه. بله. یکی از سیاست‌هایی که استعمار چه انگلستان قبلا چه آمریکا دنبال می‌کردن این بوده که کشورهایی که دارای منابع طبیعی هستند اینها باید وابسته و نیازمند فروش نفت خام باشن و این سیاست رو به هر نحو ممکن دنبال کردن و سیاستی که در رابطه با ما هم داشتن. برای اینکه این کشورها وابسته به نفت باشن باید تولید ثروت نداشته باشن، برای اینکه تولید ثروت نداشته باشن باید کار نکنن.
بله.
درآمدشون هم باید تو مصرف گرایی از دست بدن، به خصوص مصرف کالاهای خارجی. تا زمانی که کشورها اینطوری هستن وابسته میمونن، مثلا همین کشور ونزوئلا، مکزیک و خیلی از کشورها در راستای همین سیاست تحمیلی ناچار بودن نفت خودشون رو، نفت خام رو بفروشن مثلا به آمریکا، عمدتاً به آمریکا، اونها اونجا پالایشش بکنن، فراورده بفروشن، سودش آمریکایی ببرن، اشتغالش نصیب اونها بشه.
بسیار.
ما الان تو این قرارداد سه تا این کشورها که بازدید شده، قرار شده ایران پالایشگاه بسازه. اولا پالایشگاهش متناسب پالایش نفت ما خواهد بود، این یک نکته. دوم این که اینها رو از فروش نفت خام و وارد کردن فراورده بی نیاز میکنه و از این جهت آمریکایی‌ها رو خیلی عصبانی میکنه.
آقای دکتر، حالا میام میان کلامتون، میخوام این موضوع رو بازش بکنیم با حضرت عالی در خصوص بحث نفت و نفتی که فرمودید مثل ایران هست. من چون جواب آقای دکتر فیروزی میخوام تشریف ببرم و ظاهرا خیلی هم عجله دارم،
نفتی که مثل ایران بوده
دقیقا.
سیاست
آقای دکتر فیروزی فقط خیلی کوتاه، دیگه ما میدونم که مصدق اوقات نمیخوایم بشیم، فقط خیلی کوتاه بفرمایید سازمان توسعه تجارت برای این سفر چه برنامه‌های آتی داره، انشالله به امید خدا برای بستن قراردادها و پیگیری این داستان. در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم. ببینید، ما قبل از سفر آقای رئیس جمهور مقدماتی رو فراهم کردیم برای بهره برداری بیشتر از حضور رئیس جمهور و هیئت همراه در ونزوئلا، کوبا و نیکاراگوا. از سال گذشته ما در واقع چند تا رویداد برگزار کردیم در ایران با حضور فعالای تجاری برای شناسوندن ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود در این کشورهایی که عرض کردم، که سفرهای محترم این کشورها هم در ایران حضور داشتن و ارائه دادن فرصت‌ها، آخرین قوانین، تغییراتی که داره توی مقررات و تسهیلاتی که دارن ارائه میدن به در واقع سرمایه‌گذاری خارجی، به شرکت‌های خارجی رو به اشتراک گذاشتیم با بخش خصوصی. پیرو به این یک هیئت تجاری در اسفند ماه عازم کوبا و ونزوئلا شدن، از نزدیک مذاکره کردند که برخی از نتایج اون مذاکرات در این سفر مورد توجه قرار گرفت و تفاهم‌نامه یا قراردادش امضا شد. ادامه این کار باید در واقع برنامه داریم که انجام بشه. در سال 1402 ما تبادل هیئت‌های تجاری خواهیم داشت با این کشورها، شرکت‌های ما در نمایشگاه بین‌المللی کوبا حضور خواهند داشت، اونها الان در واقع در نمایشگاه آتی ما حضور خواهند داشت، همچنین در نمایشگاه ایران اکسپو یا همون نمایشگاه پنجمین نمایشگاه توانمندی صادرات جمهوری اسلامی ایران، ما از کشور کوبا در واقع یک هیئتی اومدن، از نیکاراگوا همینطور و از ونزوئلا هم تعداد محدودی اومدن که با پتانسیل‌های ما آشنا شدن. من میخوام خدمت شما عرض کنم که ما در خیلی از زمینه‌ها فرصت همکاری داریم. اون چیزی که میخوام روش تأکید کنم بحث ارائه خدمات فنی مهندسی هست و همچنین کالاهای با ارزش افزوده بالا. بالاخره ما میدونیم که یکی از چالش‌های ما در کار با کشورهای آمریکای لاتین بحث فاصله هست و در واقع زیرساختایی که مورد نیاز هست. از سال گذشته خط منظم کشتیرانی بین ایران و ونزوئلا برقرار شده، سه ماه یک بار داره این در واقع این رفت آمد انجام میشه و فعالا میتونن کالای خودشون رو صادر بکنن به کشور ونزوئلا. ما داریم در این طراحی داریم انجام میدیم که بتونیم کشور دیگر هم مکمل کنیم با ونزوئلا، یعنی از این خط کشتیرانی استفاده کنیم برای کوبا یا برزیل و همچنین در واقع بالعکس. لذا یکی دیگه از برنامه‌هایی که انجام دادیم در سال گذشته ایجاد یک دفتر تجاری یا ایجاد یک مرکز تجاری، اگه بخوام دقیق تر بگم، در ونزوئلا و نیکاراگوا بوده که متولی این کار بخش خصوصی هست و این بخش خصوصی که اونجا فعال هست داره خدمات میده به در واقع شرکت‌ها و فعالای حوزه تجاری، منتها در واقع نظارت و مجوزهاش رو سازمان توسعه تجارت عرض کنم خدمت شما که صادر میکنه و سعی میکنیم که این خدمات به صورت واقعی و به صورت مفیدی در اختیار فعالای تجاری قرار بگیره.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر احمد فیروزی، مدیر کل محترم دفتر اروپا و آمریکای سازمان توسعه و تجارت. ممنون که وقتتون در اختیار ما قرار دادید. میدونم که میخواین تشریف ببرید یک جلسه بسیار مهم. سپاسگزارم بازم از همه دوستان. من عذرخواهی میکنم که به بیشتر وقت و اختصاص دادیم که بتونیم از حضور حضرت عالی هم بیشتر استفاده بکنیم. تشکر.
خیلی متشکرم از جناب عالی و مهمانان عزیز.
سپاسگزارم. یک فرصت کوتاه بگیریم برگردیم به استودیو.
برنامه گفتگوی اقتصادی رو به صورت زنده شنونده هستی از رادیو گفتگو. سوال پیامکی رو من برای شما عزیزان بخونم. به نظر شما ایجاد دفاتر تجاری و ارتباط مستقیم مسئولین کشورمان با کشورهای مختلف جهان میتواند در ارتقا و توسعه اقتصادی کشور مؤثر باشد؟ یک بله، دو خیر. اگر نظر دیگری هم دارید برای ما میتونید بنویسید و ارسال کنید به همون شماره پیامکی از کم 30010035 و خب به کانال رادیو گفتگو در پیام رسانه بله به نشانی @ رادیو گفتگو و به ادمین @ آندرلاین گفتگو پیام رو میدید و ایشون زحمت میکشن برای ما ارسال میکنن. فرصت کوتاه بگیریم، در خدمت شما خواهیم بود. خب عرضم به حضور شما که آقای دکتر شکوری، بیایم به قسمت بحث انرژی و بحث صنعتی و حالا بازرگانی، اتاق بازرگانی، بعد بریم از اون ورم سمت رایزنی فرهنگ، رایزنی بازرگانی که خب دوست از اون استاد جناب دکتر قربانی فراز هم تخصص ویژه دار. خب روی بحث ارتباط اتاق الان با کشورهای حوزه آمریکای لاتین، با توجه به اینکه حالا قبل از این سفر و بعد از این سفر بفهمید لطفاً چگونه بوده و چگونه خواهد بود و بفهمید آیا اتاق هیئتی رو همراه رئیس جمهور محترم فرستاده یا خیر، در خدمت شما هستیم.
بله خیلی ممنون. به هر حال اتاق بازرگانی یا فعالین اقتصادی هم استقبال میکنن از اینکه دولت‌ها بتونن جهتگیریشون رو تغییر بدن، مناسباتشون رو با همه دنیا تغییر بدن. حالا همسایگان رو به هر حال استارت زدن، این جای وسیع خوشحالی داره چون یکی از بازارهای مهم ما، بازار کشورهای منطقه همسایه ماست که به هر حال 600 میلیون نفر جمعیت درش وجود داره یا 12% از اقتصاد جهان دور بر ماست و 8% از اقتصاد جهان هم همینطور. در نتیجه خود این منطقه پتانسیلی داره و ما این مزیتی به هر حال به لحاظ حمل و نقل داریم و خیلی از این کشورها هم درگیر جنگ بودن و اینها و امروز برای در واقع آبادانی اونها نیازمند به خیلی از محصولاتی هستن که تو کشور مزیت داریم، ما میتونیم تولید کنیم و بدیم. طبیعی هر جای دنیا هم مثل چین که در واقع این ور دنیا قرار گرفته یکی از شرکای تجاری ماست و این ور هم به هر حال آمریکای لاتین هم ظرفیت های خوبی داره برای سرمایه گذاری کردن و هم به هر حال بازار خوبی هم هست برای محصولاتی که ما تولید میکنیم، ولی طبیعتا اون مزیت حمل و نقل رو طبیعتا نداریم اونجا و این کشورها هم به هر حال اون ثبات کافی رو هم ندارن و در نتیجه به هر حال ایجاد دفاتر تجاری یا این سفرهایی که به هر حال رؤسای جمهور میرن و مناسبات رو شکل میدن میتونه کمک بکنه.
عذرخواهی میکنم از جناب آقای دکتر شکوری. جناب آقای دکتر شهریار حیدری، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی پشت خط، رئیس کمیته مرز مجلس. آقای دکتر سلام، خدا قوت.
بنده عرض سلام دارم خدمت جناب عالی همکاران و شنوندگان گرامی.
خب آقای دکتر حیدری، موضوع برنامه ما سفر ریاست محترم جمهور حضرت آیت الله رئیسی به کشورهای آمریکای لاتین هست و فرصت‌های اقتصادی که انشاءالله برای کشور ما بیشتر ایجاد خواهد شد. دوست داریم راجع به بحث این سفر شما صحبت بکنید به عنوان یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس و خب رئیس کمیته مرز مجلس، در خدمت شما هستم.
متشکرم از اینکه یک برنامه خوب انتخاب کردیم. این هر کشوری یک عمق استراتژیک داره و ژئوپلیتیک داره و بستگی داره به جایگاه و قدرت یک کشور در نظام بین الملل و تحولات جهانی. جمهوری اسلامی ایران طی سالهای اخیر ویژه چند سال گذشته خوشبختانه از جهات مختلف ویژه در حوزه ژئوپلیتیکی عمق قدرت نظام جمهوری اسلامی به سراسر دنیا در واقع گسترش پیدا کرده. یکی از نقاطی که بسیار حساس است در معادلات بین المللی و جهانی آمریکای لاتین هست از جهات مختلف ویژه در حوزه اقتصادی. همونطوری که خلیج فارس در آسیا بسیار اهمیت داره، کشورهای آمریکای لاتین هم بسیار با اهمیت هستند. جمهوری اسلامی به دلیل نقشی که در مناسبات بین الملل و جایگاهی که در قدرت بین المللی داره مورد توجه کشورهای مختلف هست و کشورهای آمریکایی لاتین به دلیل نزدیکی از نظر جغرافیایی با آمریکا و دائما در تنش هستند با آمریکا. آمریکا دائما تلاش میکنه این کشورها را تحت شعاع و در واقع نهایتا تبعیت از این کشور داشته باشند. به دلیل جریان مقاومت و عمق نفوذ نظام جمهوری اسلامی در مناطق مختلف از جمله آمریکای لاتین، قطع و یقین در استقلال این کشورها، عدم وابستگی با آمریکا و بعضا در تقابل با آمریکا، خب اینها بیشتر به نظام جمهوری اسلامی خودشان نزدیکتر می‌دانن و متأثر از سیاست‌های جهانی نظام جمهوری اسلامی هم هستن. بالاخره دولت با رایزنی‌های سیاسی و دیپلماسی موفق شد که بتونه جایگاه جمهوری اسلامی ایران در آمریکای لاتین هم تثبیت بکنه و هم تعمیق و هم این که گسترش پیدا بکنه. سفر آقای رئیس جمهور در بالاترین سطح اجرایی کشور و همراه هیئتی متخصص از حوزه‌های اقتصادی به ویژه و طبیعتاً میتونه اثرات بسیار خوبی در روابط دیپلماتیک و اقتصادی کشور ما با کشورهای آمریکای لاتین داشته باشه و همچنین از نظر نظام بین‌الملل این قدرت بالاخره تعریف شده هست.
بسیار عالی، سپاسگزارم جناب آقای دکتر شهریار حیدری، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته مرز مجلس شورای اسلامی. آقا خیلی متشکرم، خدا قوت یا علی،
خدا حافظ شما.
متشکرم آقای دکتر شهریار، عذرخواهی میکنم.
نه نه خواهش میکنم
که حرفتون اینه تمام در خدمت
شما. خواهش میکنم. پس در نتیجه به هر حال اگر بتونیم به هر حال این دفاتر رو ایجاد بکنیم، به هر حال این سفرها چه در قالب سیاسی چه در قالب هیئت‌های تجاری، خب میتونه این روابط رو شکل بده. اما شاید یه نکته مهمتر و ازش غافل میشیم، به هر حال آقای رئیس جمهور میفرماییم ما باید به هر حال مناسباتمون رو به 20 میلیارد دلار برسونیم. آره درسته، قطعا آقای رئیس جمهور این کار نمیخواد انجام بده، ماها به عنوان فعال اقتصادی میخوایم انجام بدیم. در نتیجه فقط صرف رفتن و نشستن و یه چند تا توافق امضا کردن ما رو به این 20 میلیارد دلار نمیرسونه. یعنی باید یه خود شرایط و فضا رو یه جوری آماده بکنه که این کار انجام بده. من یه مثال میزنم. به هر حال یکی از کشورهایی که در واقع هدف صادراتی ماست و خیلی واردات ما هم از اونجا صورت میگیره چینه. ما اخیرا نمایشگاه بعد این داستان کرونا و اینها، اول نمایشگاه شیامن رو داشتیم در مورد سنگهای تزیین و خیلی ها غرفه گرفته بودن که حضور پیدا کنن، یه تعدادی هم به هر حال برای بازدید اونجا رفته بودن که به هر حال مشتری برای سنگشون پیدا کنن. اولا برای گرفتن ویزا خب گرفتار بودن، علاوه بر اینکه اتاق ایران و چین با سفیرم ارتباط داشت و گفت که محدودیت‌های ایجاد کرده بودن و یه تعدادی که صاحب غرفه بودن دیدن که اصلا نمیتونن ویزا بگیرن، بعضیا 2000 دلار پرداختن تا ویزا گرفتن که بتونن قبل از اون تایم در واقع شروع نمایشگاه اونجا باشن، سنگشون رو ترخیص کنن برن تو نمایشگاه بذارن و اینا. حالا به دلالایی که دادن که ویزا گرفتن خب که اینا ایجاد میشه دیگه، خب ما بستر رو آماده نکنیم ایجاد میشه. یعنی چی؟ یعنی اولین تسهیل اینه که ما بتونیم روادید رو برداریم، ما به راحتی بتونیم ویزا بگیریم بریم. شما برای نمایشگاهش غرفه گرفتی، باید اونجا حضور پیدا بکنی، باید 2000 دلار پرداخت بکنی، بعد بری ویزا بگیری بری، احمقانه است. خب بعد من هم جزو در واقع کسایی بودم که به عنوان رئیس انجمن سنگ ایران رفته بودم اونجا. اولا کشوری که ما مناسبات رو داریم ادعا میکنیم که خیلی نزدیک به ما، ما رفتیم اونجا این اکسچنجی وجود نداره. حالا ما با کردیت کارت هایی که داریم و اینه حداقل این ارتباط های دنیا رو داریم، تونستیم هتل رو پرداخت کنیم. چون پاسپورت ما ایرانی رو داشتیم، خب اونجا هیچ بانکی حاضر نبود که دلار ما رو چنج کنه، در صورتی که من قبلش هم فیلیپین بودم و کشورهای دیگه. شما میتونستی همونجا فرودگاه دلارتو بدی بدون اینکه اصلا پاسپورت ارائه بدی اکسچنج کنی. ولی با کشوری که ما این همه مراوده داریم و ادعا میکنیم که این کشور باید با ما همراه باشه ما بتونیم مناسباتمون رو افزایش بدیم، حتی حاضر نیست با پاسپورت شما دلار شما رو چنج کنه. ما که حالا هتل رو میتونستیم با کرده، ولی به تاکسیه که باید به هر حال شما یوان باید بدید که. بعد به این دوستان و شرکای خودمون تو این چین گفتیم آیه خود یوان بیارید برای ما، اونا آوردن. ببینید آقای رئیس جمهور حتما نمیره پول چنج کنه، آقای رئیس جمهور حتما این چیزایی که ما میبینیم یا ویزا رو نمیره اونجا معطل بشه.
من خودم رفتم اونجا 10:30 قرار گذاشته بود تا ساعت 2 آدم‌ها رو گذاشته بودن، اینا همه فعالین اقتصادیه. خب 22,000 نفر براش کار میکنه، بعد بره اونجا وایسه تو جلوی سفارت که گردن کج کنه که بره ویزا بگیره. خب برید اینا رو حل کنید. فقط صرف این که ما بریم اونجا با رئیس جمهورش بشینیم یه دوتا توافق امضا بکنیم ما رو به 20 میلیارد دلار نمیرسونه، ما رو به اون مارکت نمیرسونه. یک این که باید تسهیلگری بکنیم که ما بتونیم به راحتی ویزا بگیریم یا اصلا روادید رو بردارن. بعد به یه گونه ای که من هر زمان اراده کردم وقتی میرم اونجا پالایشگاه میخوام بزنم، هر لحظه میخوام برم اون بالای مال خودم، خب ثروت خودم که گذاشتم اونجا، میخوام برم این سرمایه رو ببینم. اگه من نتونم این کارو بکنم چی؟ یه زمانی یادتونه تو امارات خیلی ها برحال بودم، ما اون کارخونه شارجه رو داشتیم و اینها، یکی از اعضای در واقع سهامدارای این شرکت رو دیگه اصلا ویزا بهش ندادن، حتی ویزای توریستی هم ندادن بره. خب کارخونه اونجاست، این صاحب کارخونه است، ببینید میتونه ویزا بگیره بره حداقل کارخونهشو بفروشه. ببینید وقتی این امکان رو به شما ندن، شما هر چند سرمایه گذاری بکنیم بگیم بریم اونجا بتونیم مناسبات رو، این جوابگوی کار ما نیست. به نظر میرسه یکی اینی که این تسهیلگری صورت بگیره، دو اینکه حمایت کنن از فعالین اقتصادی. شما تو دنیا دیدی شما میری اونجا به مشکلی برمیخوری، سفارتخونه مثل کوه پشتت وای میسته، دولت مثل کوه پشتت وای میسته، میان کمک میکنن تا مشکلاتو حل کنن. اما شما وقتی میری اونجا فقط شما رو ول کردن، بعد شما میری اونجا غریب و تنهایی، خب هیچکی حمایتت نمیکنه، حتی مشکلات خودت هم باید بری گردن کج کنی تا مشکل خودت هم حل کنی، تا چه رسد به این که به یه مشکلی برخوری از تو حمایت کنن. اینا رو باید تقویتش کنن.
خب دقیقاً اتفاقا میخوام همین سوال از جناب آقای دکتر قربانی فراز بپرسم که دیپلمات سابق و رایزن سابق بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در سفارتخانه. آقای دکتر، صحبتی که جناب آقای دکتر شکوری میکنن خب به عنوان بخش خصوصی اتاق بازرگانی قطعاً و یقیناً درسته. خب شما هم بالاخره دیپلمات و رایزن بازرگانی بودید، باید چه کرد؟ خب آقای دکتر قدیری عبیانی که خب سفیر سابق ایران در مکزیک هستن، یکی از کشورهای آمریکای جنوبی، واقعا باید چه کرد که این مناسبت ها و این اتفاقات، ببین مثلا ما میرین قرارداد میدیم به قول ایشون، اینا ادامه دار باشه، بنده خدا میره سرمایه گذاری میکنه، این داستان رو بخنه، اینا همه با رایزن های بازرگانی و اقتصادی است.
من برای شما یه بیوپسی میکنم، کالبد شکافی میکنم آمریکای لاتین و این کشورهایی که ما انتخاب
بفرمایید. بله،
آمریکای لاتینی که ما درش حضور پیدا کردیم حدود 20 کشور داره و 20 میلیون و 111000 کیلومتر مربع وسعت داره و 666 میلیون نفر هم جمعیت بر اساس آخرین آمارهایی که از من منابع معتبر بین‌المللی گرفتم. تمام آمریکای لاتین در دوره‌ای که استعمار بوده همش مستعمره اسپانیا بوده به جز برزیل که مستعمره پرتغال بوده و 220 میلیون جمعیت داره. برزیل بزرگترینشه. کشورهایی که ما انتخاب کرد، کوچکترین کشور آمریکای لاتین اوروگوئه است با 3 میلیون 600 نفر جمعیت. تو آمریکای لاتین ژاپنیا هستن، مثلا ژاپنیا تو برزیل هستن، چینیا هستن، هندیا هستن، لبنانیا هستن، فلسطینیا هستن. اما کشورهایی که ما انتخاب کردیم، یکی کشور ونزوئلا بود که آقای رئیس جمهور سفرش رو تموم کردن و اومد رفته نیکاراگوئه. آخرین اطلاعاتی که ما راجع به ونزوئلا داریم، یه کشور 28.5 میلیون جمعیتیه با دین کاتولیک. اینا همه این هینتایی که من میدم معنی میده. و حدود 912,050 کیلومتر مربع وسعتش هست.